یک راه مستقیمی هست که این راهیست که انسان را به کمال مطلق میرساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین میرود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمیتواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم.
اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله در خدمت شما هستم. عزیزان شنونده، در چند برنامه گذشته راجع به برخی فضایل اخلاقی و انسانی امام خمینی با شما صحبت کرده و خاطر نشان کردیم این ویژگی ها و سجایای اخلاقی ریشه در اعتقادات و باورهای دینی ایشان داشته و دین مبین اسلام و مکتب تشیع الهام بخش و تکیهگاه فکری و عقیدتی سلوک دینی، رفتاری و اخلاقی امام خمینی بوده است. در ادامه مباحث گذشته در این جلسه قصد داریم شما را با یکی دیگر از ابعاد مهم شخصیت عرفانی امام خمینی آشنا کنیم: اخلاص در انجام عبادات و واجبات و ترک محرمات و مکروهات. همه این افعال دارای یک ویژگی مشترک بوده و آن اینکه در ذهن و ضمیر امام خمینی کسی جز خداوند و چیزی جز رضایت او مد نظر نبوده است. برای آشنایی بیشتر با این مفهوم در ادبیات دین اسلام و شناخت جایگاه آن در گفتار و کردار امام خمینی با ما در این برنامه همراه باشید. عزیزان، از نظر لغوی اخلاص به معنای پاک شدن و عدم امتزاج و آمیختگی است. به عبارت دیگر به کالایی که به چیزی ممزوج و مخلوط نشده باشد خالص گفته می شود. به لحاظ مفهومی در دین اسلام اخلاص به معنای انجام یک عمل فقط و فقط برای رضای خداوند و پاک کردن نیت از غیر خداست. در دانش‌های مختلف اسلامی از جمله فقه، اخلاق و عرفان اخلاص با تعابیر مختلفی به کار رفته است. به عنوان مثال در فقه در باب مربوط به عباداتی مثل نماز و روزه اخلاص رکن اصلی نیت بیان شده است. در روایات اسلامی هم ثمرات و مراتب متفاوتی برای اخلاص بیان شده و برای شناختن افراد مخلص نشانه‌هایی ذکر گردیده است. در قرآن کریم در آیات مختلف از مشتقات این مفهوم 31 بار استفاده شده که بیشتر آنها به موضوع اخلاص مربوط است. در قرآن حقیقت اخلاص انجام دادن عمل برای خداوند و با انگیزه تقرب به او دانسته شده است و به همین دلیل با شرک و ریا که انجام دادن عمل برای غیر خداوند است قابل جمع نیست. در علم اخلاق به دلیل اهمیت ویژه‌ای که به نیت داده می شود اخلاص از همه فضیلت‌ها بالاتر و ملاک درستی و پذیرش رفتارها تلقی شده است، به نحوی که رهایی از چنگال شیطان فقط با اخلاص امکان پذیر دانسته می شود. در نگاه فلسفی هم مخلصانه بودن عمل واجد تأثیرات طبیعی و تکوینی برای تکامل نفس و سعادت ابدی انسان در نظر گرفته می شود. در عرفان نیز اخلاص به پیراستگی عمل از هر گونه آلایش و آمیختگی تعریف شده و عرفا آن را یکی از منازل مهم سلوک دانستند. اگر دین اسلام را مجموعه ای از معارف الهی، مسائل اخلاقی و احکام عملی بدانیم، همه این امور به یک چیز منتهی می شود و آن اخلاص است. یعنی اینکه انسان ذات و افعالش را بر این اساس قرار دهد که همگی آنها برای خداوند قهار است. در فقه اسلامی شخص مکلف در انجام اعمال عادی خود می بایست هیچ انگیزه ای جز قصد قربت و عبودیت نداشته باشد. البته داشتن پاره اهداف و اغراض در عبادات منافی اخلاص تلقی نمی شود. به نظر بسیاری از فقها اگر اصل عمل عبادی برای خداوند باشد، قصد بهره‌مندی از بعضی از بهره‌های دنیایی به صورت طبعی برای آن عمل موجب بطلان آن عمل دانسته نمی شود. مثلا اگر کسی نماز شب بخواند و قصد تقرب الالله داشته باشد و در این حال به تبع آن خواهان روزی بیشتر هم باشد، آن نماز غیر خالص تلقی نمی شود. همچنین در فقه اسلامی پرستش خداوند به خاطر ترس از عقوبت الهی یا به امید ثواب و نعمت پروردگار اخلاص در عمل را از بین نمی برد. البته در معارف اسلامی اخلاص دارای درجات و مراتب متفاوتی است و عارفان و سالکان راه حق دارای مدارج و مراتب بالایی از اخلاص می باشند. در روایات اسلامی به یکسان بودن ظاهر و باطن و کردار و گفتار، دوری از گناهان، زهد و ناامیدی از غیر خدا از جمله ویژگی‌های افراد مخلص دانسته شده است. همچنین در این روایات نورانیت دل، کفایت امر و درمانده نشدن در کارها و سعادت و کامیابی از جمله فواید و ثمرات اخلاص در نظر گرفته شده است. امام خمینی در کتاب 40 حدیث به تعریف اخلاص پرداخته و متذکر این حقیقت شده که خداوند از ما خواسته است که قلب خود را برای کرامت او خالص گردانیم تا خود از آن بهره‌مند گردیم، چون خداوند از همه عالمیان غنی و بی‌نیاز است و احتیاجی به عبادات و اخلاص و بندگی ما ندارد. ایشان در این کتاب با اشاره به قولی از خواجه عبدالله انصاری در مورد اخلاص که می فرماید الاخلاص تصفیت العمل من کل شوب، یعنی اخلاص به معنای پاک و صاف کردن عمل است از هر گونه شوبی، خاطر نشان می سازند عمل انسان نباید به رضای خود آمیخته باشد یا حتی خوشنودی مخلوقات خداوند در آن دخالتی داشته باشد. ایشان در تعریف مخلصان می گویند مخلصان کسانی هستند که به هنگام عبادت نه خود را در عبودیت حاضر می‌بینند و نه عالمیان را. از نظر امام خمینی ارزش اعمال به روح آن است و روح اعمال چیزی نیست جز اخلاص در عمل. ایشان در این زمینه می‌فرمایند آن چیزی که حجم عمل را زیاد می‌کند لله بودن و اخلاص است. یک عمل ممکن است به حسب حجم مادیش بسیار کم باشد، لکن به حسب معنا از همه اعمال معنویتش بیشتر باشد. لا اله الا الله یک عبارت چند کلمه است، لکن عظمتش از تمام اذکار یا از اکثر اذکار زیادتر و حجم معنویش از همه بیشتر است. افعال وقتی که اخلاص همراهش باشد حجم معنوی پیدا می کند. اخلاص به منزله روح عمل است. ایشان همباره جوانان را به اخلاص در اقدامات و کارها فرا می‌خواندند و از ایشان می‌خواستند در برابر اقدامات خوبی که انجام می‌دهند انتظار تواضع و تشکر از مردم نداشته باشند، چرا که اصل تحصیل رضایت خداوند است، وگرنه اعمال و اقدامات فی نفسه ارزشی ندارند. کوشش کنید که راه برای خداوند باشد. کوشش کنید که چشمتان را از مخلوق از غیر خدا ببندی. توجهتان به این نباشد که اگر خدمتی برای خدا می کنید دیگران پیش شما بیایند و تواضع کنند. شما جوانهایی هستید که در طول این مدت زحمت کشیدید، برای خدا رنج بردید، برای خدا عمل کردید و حالا یک راه طولانی را برای خداوند طی کردید و آمدید اینجا با ما صحبت و درد دل کنید. کاری که برای خداست، خدا توجه می کند و اگر برای خدا نباشد، همه ی عالم هم توجه کنند. چیزی نیست. ایشان کار برای خداوند و اخلاص در عمل را حکم عقل و وجدان دانست و می فرمایند ما باید پا روی غرض‌های شخصی خودمان بگذاریم. ما همه باید برای خدا باشیم، چون از او هستیم و هر چه داریم از اوست. قدرت هر چه هست از اوست، نعمت هر چه هست از اوست و او نور سماوات و ارض است. ما موظف هستیم از طرف او و از طرف عقل خودمان و وجدان خودمان که به آن کسی که ولی همه چیز ماست خدمت بکنیم. امام خمینی شرط اخلاص را منحصر به اعمال و رفتارهای عبادی ندانسته و معتقدند در همه کارها میبایست خلوص نیت وجود داشته باشد و رضای الهی در نظر گرفته شود. ایشان شرط دستیابی به حکمت را داشتن اخلاص در تحصیل علم و دانش دانسته و میفرمایند ای عزیز، علاج کل العلاج در این است که انسانی که می‌خواهد علمش الهی باشد، وارد هر علمی که شد مجاهده کند و با هر ریاضت و جدیتی قصد خود را تلخیص کند. سرمایه نجات و سرچشمه فیوضات نیت خالص است. من اخلص لله 40 صباحا فجر الله ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. اخلاص 40 روزه این است آثار و فواکتش، یعنی جاری شدن حکمت از قلب به زبان. پس شما که 40 سال یا بیشتر در جمع اصطلاحات و مفاهیم در هر علمی کوشیدید و خود را علامه در علوم می دانید و از جند الله محسوب می کنید و در قلب خود و در لسان خود قطره ای از آن نمی بینید، بدانید تحصیل و زحمتتان با قدم اخلاص نبوده، بلکه برای شیطان و هوای نفس کوشش کرد. پس اکنون که دیدید از این علوم کیفیت و حالی حاصل نشد، حتی برای تجربه هم باشد، به اخلاص نیت و تصفیه قلب از کدورات و رذایل بپردازید. اگر اثری از آن دیدید، آن وقت بیشتر تعقیب کنید. امام خمینی رهایی از شر شیطان را از نتایج اخلاص دانسته و هشدار می‌دهند. اگر می‌بینید اسیر وسوسه‌های شیطانی هستید، بدانید در کارها اخلاص نداشتید. چرا که شیطان به خداوند تعهد داده به افراد با اخلاص کاری نداشته باشد و ایشان در این زمینه می‌فرمایند باید به خدای متعال از سر مکاید نفس پناه ببریم که مکاید آن خیلی دقیق است، ولی اجمالاً می دانیم که اعمال ما خالص نیست. اگر ما بنده مخلص خداییم، چرا شیطان اینقدر در کار ما تصرف دارد؟ با آنکه او با خدای خود عهد کرده است که به انسانهای مخلص کار نداشته باشد و دست به ساحت قدسانها دراز نکند. به قول شیخ بزرگوار ما دام از زلو، شیطان سگ درگاه خداوند است. اگر کسی با خدا آشنا باشد، به او او نمی کند و او را اذیت نمی کند. سگ آشنایان صاحب خانه را دنبال نمی کند. شیطان نمی گذارد کسی که آشنایی با صاحب خانه ندارد وارد خانه شود. پس اگر دیدی شیطان با تو سر و کار دارد، بدان کارهایت از روی اخلاص نیست و برای حق تعالی نیست. شنوندگان عزیز، وقت این برنامه به پایان رسید. انشاءالله در برنامه‌های بعدی این موضوع را با هم پیگیری و بررسی و تجزیه و تحلیل می‌کنیم. اخلاص در کلام و سلوک رفتاری امام چه جایگاهی دارد؟ پس تا برنامه بعد، توفیق حضرت حق یارتان، خدا نگهدارد.